أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 82 أروي: لو جعل الغوصة أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد اخراج معونت سنته. یک کسی غوث را کار خودش قرار داده، شغلش این است که از دریا این مرواردها را در بیاره. خب کارش غواصی برای این کاره، یعنی غوث که غواصی میکنه، میرد از دریا مرواردها را در میارد و اینا را میفروشد، کسبش همینه. یا معدن کارش هست، استخراج معدن کار او هست. حالا بحث این است که این آقا باید دو تا خمس بدهد، یه خمس به عنوان این که غوث خمس داره، همون که در آورد باید خمس بدهد، و همچنین معدن خمس دارد و گذشته سال هم اونجا مطرح نیست. حالا خمس غوث و معدن را که داد، بعد تا آخر سال فرض فرمایید که معونش هم خرج کرد، دوباره یه زیادی ماند، آیا این خمس مجددی دارد یا نه؟ پس سوال چی هست؟ مسئله چی هست؟ مسئله این است که اگر در مواردی که خمس داره، مثل غوث، مثل معدن، اگر اینها را انسان کسب و شغل خودش قرار بدهد، خب خمس اینها را اول کار میدهد. سوال و مسئله این است که آیا خمس دیگری هم از جهت ارباح مکاسب بر این تعلق میگیرد یا نه؟ علاوه بر اون خمس معدن، خمسی از جهت ارباح مکاسب بر این تعلق میگیرد یا نه؟ مرحوم سید میفرماید نه، فقط یک خمس داره اینها، ولو اینها را کسب قرار بدهد و از اینها درآمد کسب کند، همون خمس اول را که داد بعد از معونه اگر چیزی زیاد بیاد، یک خمس مجددی بر اینها واجب نمیشود. عبارتشون را تولد: لو جعل الغوصه او المعدنه مکسبا له، کسب و کار خودش قرار داد، کفاه و اخراج خمسه ما اولا، همون اولی که معدن را استخراج کرد خمس داره، خمس شد داد با اون نصابی که داره، خمس شد داد دیگه اون کفایت میکنه. ولا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب، خمس دیگری بر این واجب نمیشود از باب اینکه ربح هست و ربح مکسب، ارباح مکاسب خمس دارن، بعد اخراج معونت سنته، بعد از اینکه معونه سنش را خارج کرد، آخر سال هم ببینن یه چیز زیاد موند، دوباره خمس واجب بشود؟ فرمان نه، این واجب نیست. خب اینجا البته نظر سید عدم وجوب خمس هست، خمس متعدد هست، ولی برخی از فقها این را قبول نکردن، فرمودن که نه، اینجا دو تا خمس هست، یک خمس همون خمس معدنه، یک خمس خمس ربح مکاسب هست. از برای دو تا خمس، یکی همون اول استخراج میدهد، یکی هم آخر سال که سال خمسیش رسید، چیز زیاد مونده خرج نشده، باید خمس اون را به عنوان ربح مکاسب بدهد. توجه فرمودید، این نظرشون اینه. حالا باید ببینیم که نظر کدوم یک از این بزرگان را ما باید قبول کنیم؟ اگر در یه مورد موضوع واحد هست حکم متعدده، مثلا گفت که به زید سلام کن و زید را در خانه مهمان کن، مهمانی غیر سلام کردنه، این دو تا حکمه، اینجا تداخل پیش نمیاد، هم باید سلام بکند هم مهمانیش بکنه، ضیافت بده بهش، این در اینجا تداخل پیش نمیاد چون حکم ها مختلفه. بحث اونجاست که حکم متحده، گفت به زید سلام کن، دوباره برگشت گفت به زید سلام کن، همون سلام کن را، حکم متحد را دوبار گفت. خب اینجا صوری داره، یک صورتش این است که بدون سبب تکرار بکنه، سببی ذکر نکنه، بگه سلم زیدن، یه چند دقیقه وایساد بعد بگه سلم زیدن، آیا این تداخل می شود یا تداخل نمی شود؟ توجه فرمودید؟ بدون سبب ها، نمیگه این سلمک زیدون فسلم ها، این جاک زیدون فعزف ها، زیافتش بده، نه، سبب ذکر نمی کنه. بدون سبب همون حکم را تکرار میکنه، سل سل سل، مثلا 10 بار میگه، آیا 10 تا نماز برش واجبه یا یه نماز واجبه؟ توجه فرمودید؟ خب اینجا چنانکه در بحث اوامر گذشت اونجا ها مطرح شد، یکی واجبه، در حقیقت یک نوع تعارض پیش میاد، اینجا گفتن اونجا مطرح کردن اگه خاطرتون باشه، بین هیئت و بین ماده. ماده سلام، سلام سلام دیگه، سلام دو تا ماده که نیست، بس مختزای ماده این است یکی باشه، اما مختزای سلم هیئت انشاء، مختزای تکرار انشاء، هر انشاء غیر از انشاء سابقیه، بس مختزای این که اصل در انشاء تأسیس نه تأکید چی هست، باید دوبار سلام بکنم، چون گفت دوبار سلم، سلم زیدن، سلم زیدن، مقتضای هیئت تکرار، مقتضای ماده سلام، سلام که سلامه دیگه، سلام که دوتا نیست، خب این چی هست، مقتضای ماده اتحاد، تداخل یکیه. اینجا گفتن جانب ماده مقدم می شود در این موارد، جانب ارتکاز عرفی این است که جانب ماده را مقدم می کنن، یعنی میگن یه سلام سلم، اون دومی رو هم میکنن بر تأکید، در تأکید نه بر تأسیس. بس اون جایی بود که اصلا تکرار سبب نشده بود، فرمود خمس بده، بعد دوباره بود فرمود خمس بده، دوباره سه باره بود خمس بده، خب اینجاها ما یه خمس میدیم، بعد فرمودید گرچه مقتضای هیئت تکراره ولی اینجا مقتضای ماده را مقدم میکنن. خب
سلم
عالمان
فرق نداره؟
نه فرق نداره، عالمان
اگر سبب توش
ذکر
شد،
عالمان نه، خب دوباره گفت سلم عالمان، نه دیگه اون خب موضوع میخواد دیگه، نه اونجا سبب این است که بگد اگر فلان طوری شد، نه اون موضوع هست، اونجا سبب نیست. خب اما اگر سبب ذکر شد، سبب متحد بود، اینجا اک زیدن فاکرم هود، دوباره گفت اینجا اک زیدن فاکرم هو، اینجا هم باز روشنتر از اون قبلی هست، اینجا هم حمل بر اتحاد می شود، اگر سبب ذکر بشود، اونجا اون صورت قبلی اونجایی بود که اصلا سبب ذکر نمی شود، تکرار می شود، گفتیم حمل بر اتحاد می شود. صورت دوم نه، سبب ذکر می شود ولی متحده، مثلا میگه اینجا اک زیدن فسلم هو، اینجا اک زیدن فسلم هو، دوباره همون سبب را تکرار میکند، اینجا هم باز تداخل میشود، یعنی اتحاد، یک حکم استفاده میشود، یه سلامه، اتحاد سبب نشانه این است که اینجا مسبب هم یکیه، یه وجوب بیشتر نیست، دو تا وجوب نیست اینجا. توجه فرمودید؟ انما الکلام بحث کجاست؟ اونجایی که سبب ها متعدده، گفت اینجا اک زیدون فسلمه، این سلمک زیدون فسلمه، سبب ها اصلا مختلفه، یکی مجیئه، یکی سلام دادنه، اونجا باید چیکار کنی؟ ازا خفی الجدران فقصر، ازا خفی الازان فقصر، ازا استخرست معدنن فخمس فعاتی خمسهو، و ازا ربهته فعاتی خمسهو. سبب ها متعددن، اینجا ها باید چیکار کنیم؟ اینجا ها خب یه وقتی قرینه خارجی هست اونجا را ما بحث نمی کنیم. قرینه خارجی نباشد در ناحیه سبب بحث میکنن که آیا مقتضای این دوتا جمله شرطیه آیا جمع به او یا جمع به واوه. در بحث مفهوم مفاهیم گذاشتیم بحث مقتضای این که این دوتا جمع شدن، آیا این دوتا را باید، چون مفهوم هر یکی با منطوق دیگری تعارض پیدا میکند، مثلا ازا خفی الازان فقط سر، یعنی سوا اون خفی جدران ام لم یخفی، و ازا خفی الجدران فقصر یعنی سوا اون خفی الازان ام لم یخفه. پس بنابراین مفهوم هر یکی با منطوق دیگری در تعارضه. اینجا چه راه حلی هست؟ یه راه حلی هست که جمع به او کنیم، یعنی بگیم ازا خفی الازان و خفی الجدران فقصر. الان در ناحیه شرط بحث میکنیم، الان به مسئله تداخل نرسیدیم. در ناحیه شرطش باید چیکار کنیم؟ در ناحیه شرط یه راه حل این است که عطف به واو بشود، جمع به واو بشود. بگیم که این دوتا نیامده بود، جز علت جزء دیگری نداشت. حالا که دوتا آمد میفهمیم علت جزء دیگری هم دارد. باید دوتا جمع بشوند تا این معلول بیاد. این راه حل بعضی این راه را طی کردم. بعضی فرمودن نه، اینجا جمع به او میشود. یعنی اذا خفی الاذان فقصر او ازا خفی الجدران فقصر، یعنی هر کدوم علت مستقله هستن. قبلا که نیامده بود اون جمله شرطی دوم میگفتیم که تنها یه علت داره این، اما الان که دوتا آمد میفهمیم که دوتا علت دارن، دوتا علت مستقل دارد. جنب واو نکردیم، جنب او کردیم. اگر جنب او کردیم اون موقع بحث شروع میشود. جمع به او که کردیم بحث شروع می شود که آیا اینجا باید دو تا ما حکم داشته باشیم. فرمود اگر مثلا معدن پیدا کردی، اگر مثلا رب پیدا کردی، اگر اینها را جمع به واب بکنی، من باید هم معدن باشد هم رب باشد، یکی تنهایی باشه فایده نداره. اون که نه، اون جمع به وابه. جمع به او کردیم یعنی هر کدوم مستقلن. بحث ما اونجاییست که ما استفاده کردیم جمع به او را، یعنی هر کدوم مستقلن. حالا هر کدوم مستقلن، آیا اون جزا یک جزا را میخوان یا نه هر کدوم جزاش باید متعدد باشه؟ اینا میگن بحث تداخل الاسباب. توجه کردید؟ بس بحث تداخل الاسباب بعد از بحث جمع به او یا جمع به واوه، بعد از این که ما در ناحیه شرط به این نتیجه رسیدیم که جمع به او می شود نه جمع به واو، یعنی هر کدوم مستقلن، اون موقع بحث می شود که حالا هر کدوم اختزاش این است که هر کدوم یه حکمی را به دنبال داشته باشن مستقلن یا نه اسباب تداخل پیدا می کنن. اذا اجنبته فاغتسل، ازا مسست میدن فختسل. اگر جنب واو میگفتیم، میگفتیم جنابت تنهایی موجب غسل نیست، باید هم جنابت باشد هم مسمیت باشد. اگر جنب واو بود اون دیگه اصلا بحث تداخل پیش نمی آمد در ناحیه اسباب و مسببات، چون جزء الموضوع میشد. اما بحث اونجا است که نه، جنب او کردیم یعنی هر کدوم سبب مستقلن، اون موقع بحث پیش میاد که آیا تداخل اسباب میشود یا نه. تداخل اسباب یعنی چی؟ یعنی هر کدوم مختزی حکم مستقلی هستن یا اینکه هر کدوم مختزی حکم مستقل نیستن. خب میشه بحث تداخل اسباب. وقت اگر قائل شدیم نه تداخل اسبابی نیست، هر کدوم مختزی حکم مستقلی هستن، بحث بعدی پیش میاد تداخل مسببات. حالا که هر کدوم حکم مستقل را میخوان در مقام امتثال میتونم یک یک امتصال انجام بدم جای هر دوتا، مثل تداخل غسل جنابت با غسل های دیگر، با اینکه هر کدوم مختزی غسل کاملی بودن ولی تداخل در مسببات شد. پس به معنی این بحث ها همش به هم به اصطلاح چی هستن آقا؟ مرتبط هستن، زنجیروار مرتبط هستن. اول بحث میکنیم که آیا جنب اوه یا جنب واوه، بعد که گفتیم جنب اوه بحث میاد که آیا تداخل در اسباب میشود یا نمیشود، بعد که گفتیم تداخل در اسباب نمیشود هر کم مختزی حکم جدایی هستن، بعد بحث میکنیم که تداخل در مسببات پیش میاد یا نه. حالا بحث ما از کدوم قسم از این اقسامی که گفتیم؟ بحث ما اونجاست که اولا سبب ها مختلفه، معدن برای خودش یه سببه، ربح مکاسب هم برای خودش یه سبب مستقلیه، دوتا سببن دیگه، درسته؟ و جمعشون هم به واو نیست، قطعا به واو نیست. اینطوری نیست که به اصطلاح انسان معدن استخراج نکنه ربح داشته باشه خمس نداشته باشه، نه، هر کدوم سبب مستقلن، جنب او میشود جنب واو نمیشود. این مرحله رو هم گذراندیم. اون وقت در مرحله سوم بحث میکنیم که آیا اینجا تداخل در اسباب پیش میاد یا نه. اینجا یه خمس واجب میشود در چنین صورتی یا نه هر کدوم یه خمس جداگانه داره. فرمودن که طبق قاعده اصل عدم تداخل اسبابه، باید دو تا خمس بدهد این آقا. طبق قاعده چی شد؟ آقایان در اونجا گفتن که طبق قاعده حالا در اون باب ازا خفیل ازان فقصر ازا خفیل جدان و اونجا دلیل داریم که بیش از یک نماز واجب نیست، اما قابل تکرار نیست، اما یه جایی بود که نه قابل تکرار بود. مثلا میگد که این ظاهرت امرأتک فکفر، بعد میگه این افطرت فی شهر رمضان فکفر. خب اینجا طبق قاعده چی میگیم؟ میگیم اینا اولا مستقلن، جمعشون به اوه نه به واوه، و بعد بحث تداخل اسباب پیش میاد، آیا اینا مختزی یک وجوبن یک کفاره هستن؟ نه، هر کدوم یک کفاره دارن، از باید این آقا دوتا کفاره بدهد اگر در ماه رمضان هم ظهار انجام داد هم افطار کرد. توجه فرمودید؟ در اون بحث دلا که مثلا خاطرتون هست که در اون بحث دلا، یعنی نزه دلا که ما اینجا یادداشت کردیم که اگر کسی اگر عذره‌ای در چاه بیفتد 7 دلو باید نزه بکند، از اون طرف اگر فأره بیفتد موش بیفتد اونم 7 تاست. آیا اینجا تداخل میشود طبق این قاعده ای که گفتیم سبب ها مختلفن، تداخل میشود یا نه؟ نمیشود دیگه، تداخل نمیشود. تداخل در اسباب خلاف ظهور اون دلیل هست، اسباب هر کدوم برای خودش مسبب خودش میخواد. پس بنابراین اینجا دو تا باید دو بار و نزه بکند، هر بار 7 دول، اگر هم فاره افتاد هم عذره افتاد، اون آقا هم باید دوتا کفاره بدهد. یا یک کسی معامله انجام داده هم مقبول شد هم تخلف شرط شده، خب این از دو جهت خیار داره، هم خیار غبن داره هم خیار تخلف شرط داره، یکی از خیاراتش ساقط کرد خیار دومش باقیه. توجه کردید؟ بس بنابراین اصل عدم تداخل اسباب هست، اسباب تداخل نمی کنه. اگر کسی قائل شد که اسباب تداخل نمی کنه، البته یه بحث دیگر میاد که آیا می شود با یک مسبب اکتفا کرده همه را، اونم میگن نه اونم خلاف است. مگر دلیل خاص در باب غسل دلیل خاص داریم که اسباب تداخل نکرده بله مسببات تداخل کرده، اون دلیل خاص داره، و الا اصل این است که نه اسباب تداخل میکنن. اسباب تداخل نمیکنن یعنی چی آقای رضا؟ یعنی چی؟ یعنی هر کدوم مقتضی یک مسبب هستن. بعد بس میشه میاد که حالا که اسباب تداخل نمی کنن، هر کدوم مقتضی حکم هستن، آیا مسببات تداخل می کنن؟ یعنی حالا که مقتضی هر کدوم یک مسببی هستن، در عمل میتونن به یک اکتفا کنن به جای هر دو؟ اونم بحث تداخل مسبباته. اصل این است که نه اسباب تداخل می کند نه مسببات. خب در ما نحنفی چی میشد نتیجه این بحث؟ باید این آقا دوتا خمس بدهد، یک خمس برای اون معدن، یه خمس هم برای ربح مکاسب. توجه فرمودید؟ چون اینجا اولا دو تا حکمه، یه حکم مثلا یه حکم وجوب خمسه دیگه، مثل اون مثال اولی که گفتیم که مثلا برای هاشمی اکرام کن، برای هاشمی ضیافت بده، سلام بده، مثل اون نیست، دو تاست. یه دو تا نیست، یعنی حکم جنس و حکم یک جنسه. بعد سببها متعدده، سببهایی که متعدد شد جمعش هم به واو نیست، جمعش هم قطعا به اوه، هر کدوم سبب مستقل هستن. توجه کردید؟ اون وقت بحث میکنیم که آیا این اسباب تداخل میکنن. اصل این است که اسباب تداخل نمیکنن، احکام به تعدد عناوین متعدد میشود. توجه کردید؟ بس باید این آقا دوتا خمس بدهد، الا این که ظاهرا قول صحیح این است که اینجا تداخل میکنه. در این بحث ما باید قائل به تداخل بشویم، چنان که مرحوم سید گفتن. پس برخی از بزرگانی که گفتن تداخل نمیکند در حاشیه عروه هم ببینید بعضی ها دارن. بله، مرحوم خانسا، مرحوم آغازی ها، فیه تعمل بل منع لعدم تداخل الاسباب. مرحوم آغازی ها فرموده که اینجا باید تداخل اسباب نیست، باید دو تا خمس بدهد. بعد از صدق العناوین الموجب کل منهما خمسا مستقلا، هر کدوم خمس مستقل میخواد. پس بنابراین اصلا عدم تداخل اسبابه، پس باید دو تا خمس بدهد. اصلا عدم تداخل اسبابه و مسببات دیگه، اون خیلی روشنه که اصلا عدم تداخل مسببات دیگه، همه میفرمایند که اصلا عدم تداخل مسبباته. انما البحث در اون جهت تداخل اسبابه که آیا هر کدوم مقتضی یک حکم خاصی هستن یا نیستن. فرمایان چون تداخل اسباب صحیح نیست، ولذا باید اینجا دو تا خمس بدهد. آغازی ها همچنین، مرحوم خانساری، بله بله، که میفرماید فیه اشکالون. پس برخی از بزرگان محشین عروه فرمودن تداخل نمیشود، دو تا خمس. اما صاحب عروه و مرحوم آی خویی و دیگر بزرگان گفتن نه، اینجا تداخل میشود. توجه فرمودید؟ و ظاهرا این قولی که صاحب عروه اختیار فرموده این صحیحه. به چه دلیل؟ به این بیان که اولا ما اینجا دو تا عنوان نداریم. ما در هیچ روایت خاطرتون باشد صحبت ربح مکاسب نداشتیم. روایت خاطرتون هست بگه ربح مکاسب، ظاهرا چیزی نبود. بله، روایت فائده بود، الخمس فی کل ما افاده الناس. فائده هم یا آیه غنیمت هست، کلمه غنیمت هم در آیه کریمه هم در روایات بود، و غنیمت و فائده عنوانی است برای همه اینا شامل هست. یعنی المعدن غنیمتون، المعدن فائدتون. پس بنابراین دو تا عنوان نشد، شما دو تا سبب نشد، یک سببه. بله، یک سبب گاهی خصوصیات پیدا میکنه. بعضی از افرادش مثلا اونجایی که مربوط به فائده غیر معدنی و غیر قوسی هست، گفتن تا آخر سال نگه میداره، بعدن معونه نبود خمسش میدهد. بس برخی از اینها بعضی از افرادش حکم خاصی پیدا میکنند، ولی یک عنوانه، دو تا عنوان نیست، همش زیر چتر چی هستن؟ فائده هستن، همون غنیمت هستن. بس بنابراین شما فرمای شما وقت صحیح بود که ما دو تا عنوان داشتیم، ما اینجا یک عنوان بیشتر نداریم، اونم عنوان فایده است که همه اینا را شامل میشه. گرچه برخی از افرادش احیانا یه حکم خاصی داره، برخی از افراد حکم خاصی داره، این نه به این معنی است که دو تا عنوانه، دو تا سبب هست، یک سبب در برخی از موارد یه احکام خاصه داره. توجه فرمودید؟ پس این وجه اول. وجه ثانی که در ذیل این میاد میفرماید که مرحوم صاحب عروه هم مسئله را کجا مطرح کرد؟ در مکسب کسب مطرح کرد دیگه، کسبش باشد و معدن باشه، کسبش باشد و غوث باشد. خب ما میگیم که و اگر یک کسی کسبش نبود، حالا یه دفعه مثلا رفت یک غوثی در آورد، اونجا چی میفرمایید؟ طبق فرمایش شما باید اونجا هم بفرمایید دو تا خمس هست، چون اونجا هم عنوانا فرق کرد دیگه، عنوان غوث با عنوان فایده. حالا اون که اونجا یک کسی نگفته، دو تا دیگه، کل ما افاد الناس، یک کسی که یه فایده به دستش آمد، ولو فایده یه باره بود، کسبش نبود. خمس داره یا نداره؟ داره دیگه، آخر سال باید خمسش بده. بس فایده یه عنوانه، فی کل ما افاده، غوث هم یه عنوان دیگه. اگر اینا بفرمایید که اینا بخواید جدا بکنید، باید در فایده غیر کسبی هم اینا ملتزم بشوید، حال اون که اونجا دیگه کسی اونجا ملتزم نشده، اگرم گفتن در کسب گفتن. اینم جواب نقضی. جواب سومی که جواب قوی هست، یعنی وجه سومی که جواب خیلی قوی هست و دیگه روشن میکنه که اینجا تعدد نیست، اون چی هست؟ اونم میفرماید که اگر قول ابن ادریس را میگفتیم که اصلا خمس واجب نمیشود، نمیشود در فواید و ارباح مکاسب واجب نمیشود تا آخر سال، اگر اینا میگفتیم باز حرف شما یه جایگاهی داشت، میگفتیم اول که معدن را استخراج کرد یه وجوبی آمد، اینا باید بدهد، آخر سال هم یه وجوب دیگر میاد که فایده ایست، در معونش هم مصرف نشده، یه وجوب دیگر. ولی شما که غیر از ابن ادریسی به این قائل نیستن، می فرماین در ارباح مکاسب و در فواید هم همون زمانی که اون ربح آمد خمسی آقا تعلق پیدا می کند. بس لازمه فرمای شما این است که این آقا که معدن را در آورد یا غوث را در آورد، چی؟ باید این آقا مخاطب باشد به دو تا خمس، یه خمسی که باید فوراً بدهد، یه خمسی که حالا تا آخر سال باید بدهد، دو تا خمس. حال اون که روایاتی که در باب معدن وارد شده، روایاتی که در باب غوث وارد شده، اینا شاهد هستن که همون یه خمس را داد، بقیه یه وجوبی بر عهده‌اش نمیاد. تماز فرمود استدلال به چیه؟ استدلال به روایاته. میفرماید از اون روایاتی که در باب معدن هست میفهمیم که بابا این آقا وقتی خمس معدن را داد دیگه چیزی وجوبی تکلیفی بر عهده‌اش نداره. حالا اینکه طبق فرمایش شما طبق فرمایش شما باید این آقا نه، باید دو سوم دو پنجم را بدهد، خلاف مقتضای اون روایات هست. توجه کردید؟ پس بنابراین با این وجه سوم که وجه خیلی قوی هست به اون روایات رجوع میکنیم، میفهمیم که فرمایش مرحوم سید در اینجا صحیح هست. حالا اون روایات در باب خودش مثلا گذشته دیگه، حالا خودتون مراجعه بفرمایید اون روایاتی که بله راجع به معدن بود و حالا بله اونا رو مراجعه بفرمایید، در غوث بود. پس بنابراین بر اساس اطلاق اون روایات که میفرماید که خمسش را دادی دیگه چیزی بر عهده‌ات نیست، بقیه مال خودته، از این میفهمیم که در اینجا ما فقط یه خمس داریم. از چون دلیل خاص در این مورد داریم، از مقتضای اون قاعده‌ای که میگفت اذا تعددت الاسباب از عدم تداخل هست، از اون قاعده باید دست برداریم، اینجا باید قائل به تداخل بشویم، ولو ما بگیم که اینجا البته اسباب متعددن، اگرم بگیم اسباب متعددن اینجا باید قائل بشیم یه خمس بیشتر نیست. الحمدلله رب العالمین. Oh.